درجه. درباره محیط زیست از رادیو گفتگو.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. همراهان گرامی رادیو گفتگو سلام. امیدوارم هر جای ایران زمین که هستید حال و روزتون خوش باشه و از وجود محیط زیست این مملکت لذت ببرید. برنامه‌ای که تقدیمتون میشه زمین 360 درجه نام داره. شاید نام زمین برای شما هم معنای زندگی میده و واقعا همینطوره. زمینی که در اختیار ماست هیچ شعبه‌ای نداره و تنها یک کره زمین رو در اختیار داریم. پس تا اونجایی که میتونیم باید ازش مراقبت کنیم. در برنامه امروز با حضور فعال محیط زیست، میهمان حضوری برنامه به بررسی و تبیین مهمترین عملکرد و اقدامات دولت 11 و 12 در حوزه محیط زیست خواهیم پرداخت. میهمانان و کارشناسانی که به صورت تلفنی ما را همراهی می‌کنند، در این مجال در کنار ما و شما خواهند بود. ازتون می‌خوام که برنامه امروز رو همراهی کنید. جناب آقای عباس محمدی، فعال محیط زیست، سلام بر شما و خیلی خوش آمدید به برنامه.
سلام دارم به شنوندگان و شما، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای محمدی، هوا چطوره؟ حال شما چطوره؟
متشکرم، خوب هستم. وضع هوا هم امیدوارم که خوب باشه.
امیدوارت خوب باشه یا خوب هست؟
وضع هوای حالا تهران که خوب نیست، اون چیزی که باید باشه. در کل کشورم حالا میدونید که موضوع گرد و غبار رو داریم که جای بررسی زیاد داره که واقعا ما این همه گرد و غبار رو به چه دلیل داریم. در بعضی از شهرهای صنعتیمون هم به خاطر کارخانه ها و غیر استاندارد بودن خروجی این صنایع هستش که هوای خوبی نداریم، هوای استانداردی نداریم.
آقای محمدی، ما یک میهمان تلفنی هم داریم که همین الان به جمع ما پیوستند. اگر اجازه بفرمایید سلامی هم داشته باشیم خدمت جناب آقای حنیف رضا گلزار، کارشناس حوزه آب و خاک. خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه آقای گلزار.
به نام خدا، بنده هم خدمت شما و میهمانان محترم برنامه تون و مخاطبین این برنامه عرض سلام و درود دارم. امیدوارم که این گفتگو نتایج مؤثری رو در پی داشته باشه.
حتما همینطوره. آقای محمدی هم در استودیو هستن جناب آقای گلزار و خیلی متشکریم از اینکه هر دو به ما و به مردم ایران کمک میکنید که درباره دو مبحث بسیار مهم در این آب و خاک صحبت کنیم. آب و خاک.
بله، ظاهرا موضوع برنامه در رابطه با دستاوردهای دولت در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی بوده.
بله.
ببینید، اگه بخواید یک قضاوت منصفانه و غیر سیاسی از دستاوردهای دولت مستقر در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست داشته باشیم، با توجه به اینکه در ایام انتخابات هم قرار داریم، خب باید چندین شاخص رو مورد ارزیابی قرار بدیم. من خودم به شخصه یکی از شاخصهایی که برای ارزیابی کارکرد دولت در بخش محیط زیست و منابع طبیعی ضروری میدونم که بهش بپردازم، موضوع نگاه و در واقع جایگاه سازمان‌های مردم نهاد فعال در این حوزه از دید دولت مردان هستش. اگه بخوام توضیحات مختصری در این خصوص داشته باشم، باید بگم که خب ما دولت آقای روحانی رو میتونیم در واقع به دو بخش تقسیم بکنیم. در دولت اول ایشون خب رویکردهای بسیار مثبت و امیدوارکننده‌ای بود. واقعاً فضا و میدان برای فعالیت سازمان‌های مردم نهاد تخصصی در حوزه قانون و چارچوب‌های مدون قانونی فراهم بود و در واقع به نوعی میتونیم بگیم که از اون حالت بستگی و رکودی که در دولت قبل از ایشون بود، سازمان‌های مردم نهاد خارج شده بودند. دولت هم انصافاً حرف‌ها و دغدغه‌های سازمان‌های مردم نهاد رو میشنید و در بسیاری از موارد به پاسخ هم میداد. من اگه بخوام باز یک دو تا مستاق رو عرض بکنم، مثلا در خصوص موضوع جنگل ابر که واقعا یکی از دستاوردهای شاید بگیم بزرگ سازمانهای مردم نهاد در این حوزه بوده.
بله.
خب هم شما و هم مخاطبین محترم برنامه استحضار دارن دیگه، موضوع جنگل ابر تقریبا 10 سال قبل از روی کار آمدن آقای روحانی در واقع شروع شده بود. کشمکش های بسیاری رو بین سازمان های مردم نهاد، دولت ها و مجلس هایی که در واقع تشکیل شده بودن ایجاد کرده بودش. در نهایت با روی کار آمدن دولت آقای روحانی در دومین جلسه ای که در واقع در شورای عالی محیط زیست و آب کشور تشکیل شد، خوشبختانه با تصمیم شخص ریاست محترم جمهور در واقع جنگل ابر به منطقه حفاظت شده ارتقا پیدا کردش و موضوع ساخت اون جاده ویرانگر در قلب جنگل های هیرکانی در واقع منتفی
شد. بله.
در واقع دستاورد بسیار خوبی بود. یا اگه بخوایم
آقای گلزار اجازه بدید که چون حوزه تخصصی شما هم آب و خاک هست، بپردازیم به مسئله حیاتی آب. ببینید الان در شرایطی بسیار بحرانی به سر میبریم. میانگین بارش سالانه ما و سال آبی ما واقعا عدد قابل اعتنایی نیستش و ما دچار کم آبی و بحران بی آبی هستیم و هیچ تعارفی هم با هم نداریم. حالا برگردیم و یک نگاهی داشته باشیم به کارنامه دولت، ببینیم که چگونه عمل کرد دولت و چه کرد که ما الان به این شرایط رسیدیم و حالا اون بخشی که مربوط به بارش ها هستش و وضعیت اقلیمی و خشکی و قرار گرفتن روی مدار خشکسالی هست اون بماند. اما مسئله این هستش که برنامه ریزان و سیاست گذاران در این حوزه چه کردند و آیا می توانیم نمره قابل قبول و نمره قبولی بهشون بدیم یا نه و این برنامه ها چه بوده، الان چطوره و اون چه که برنامه ریزی کردن کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت چه خواهد بود؟
ببینید در این حوزه هم خب صحبت های زیادی مطرح شده، اما یه نکته رو من باید توجه شما و شنوندگان محترم رو بهش جلب کنم، این هستش که همه 0 تا 100 بحران آب رو که ما امروز در کشور با اون دست به گریبان هستیم رو نمیتونیم صرفا به یک دولتی که در 8 سال گذشته مستقر بوده مرتبط بکنیم. این مسئله یک مسئله هستش که در دراز مدت از گذشته های دور متاسفانه ریل گذاری که براش انجام شده بود ریل گذاری غلط و نادرستی بود. همه دولت هایی که قبل از دولت آقای روحانی هم در کشور مستقر شده بودند متاسفانه به مقوله مدیریت آب نگاه درستی نداشتن.
علتش نگاه... چی بوده آقای گلزار؟
عرض میکنم خدمتون. ببینید نگاه غالب دولت ها به مقوله مدیریت آب متاسفانه مدیریت ساز بنیان آب هست. مدیریت ساز بنیان رو اگه بخوایم خلاصه بکنیم یعنی همون فرایند سد سازی
بله.
و طرح‌های انتقال آب بین حوزه‌ای که اخیراً در واقع به اون نگاه سدسازی هم در واقع اضافه شده، چون حالا ظرفیت سدسازی تقریبا در حال اتمام هستش. در واقع ساختار مدیریتی آب کشور اومده و طرح‌های انتقال آب بین حوزه‌ای رو به عنوان بخش دیگری از مدیریت ساز محور آب در دستور کار خودش قرار داده و از سایر موارد از جمله آبخیزداری، از جمله اصلاح الگوی کشت در بخش کشاورزی به عنوان یکی از مهمترین بخش‌های مصرف کننده آب در واقع همیشه غافل بودیم.
بله.
من اگه بخوام یک آماری از سدسازی در کشور خدمت شما و مخاطبین محترم عرض بکنم، ببینید تا پایان سال 57 مجموعاً ما 1900 رو در کشور به بهره برداری رسونده بودیم که این 1900 مجموعاً گنجایشی معادل 13 میلیارد متر مکعب آب داشته. این 1900 در سال 57 الان که ما داریم با هم دیگه صحبت میکنیم به 188 بالغ شده با گنجایش مخزنی بیش از 52 میلیارد متر مکعب، 52.6 میلیارد متر مکعب، که باز از این 188 سهم دولت آقای روحانی تقریبا 24% بوده، یعنی 45% فقط در دولت آقای روحانی افتتاح شده به بهره برداری رسیده، که البته میگم خود دولت آقای روحانی ممکنه که در طراحی و در تصویب و در کلنگزنی این سطح نقش نداشته، دولت های قبل به ایشون به ارث رسیده، ولی در دولت خود ایشون هم این نقد و گلایه و انتقاد به مدیران به اصطلاح وزارت نیرو و حتی مدیرانی که اخیراً در سازمان حفاظت محیط زیست از سوی ایشون منصوب شدن وارد هستش که متاسفانه نگاه ساز محور رو برای مدیریت آب اینها در اولویت قرار دادند و از پرداختن به آبخیزداری و موضوع افزایش راندمان یا بهره‌وری منابع آب در بخش کشاورزی کاملا غفلت کردند.
بله.
این انتقاد و گلایه واقعا وارد هست.
آقای گلزار، یکی از همین گلایه هایی که متوجه همین بخش هستش، چون به بخش کشاورزی و استفاده آب برای بخش کشاورزی که پر مصرف ترین در واقع حوزه هست اشاره کردید، ما آقای محمدی هم اینجا در واقع اسناد و مدارکی در پیش رو دارند که به ما این رو حتما بگند که بخش کشاورزی و چاهای غیر مجازی که در جوار دریاچه ارومیه حف شد باعث شد که یه آسیب جدی حتی به دریاچه ارومیه بزنه. نگاهی داشته باشیم آقای محمدی به دریاچه ارومیه و با توجه به اینکه یکی از اقداماتی که دولت 11 و 12 در حوزه احیای این دریاچه داشت همین بود، اینکه سعی و تلاشش رو خواهد کرد که تا پایان دولت و تا اون چشم‌اندازی که تعریف کرده بتونه این دریاچه رو احیا کنه. در این حوزه چه اتفاقی افتاد؟
دریاچه ارومیه موضوع در واقع انتخاباتی آقای روحانی هم بود.
بله.
در سال 92 و همین یک امیدی رو در دل کنشگران محیط زیست و همه کارشناسان این عرصه و البته مردم آذربایجان و کردستان و دیگر استانهای مجاور دریاچه ارومیه این امید رو دامن زد که خوب این دریاچه زیبا که نقش حیاتی در منطقه داره احیا خواهد شد و خوشبختانه ایشون هم خیلی زود ستادی به نام ستاد احیای دریاچه ارومیه رو افتتاح کردن. من البته دوست دارم که فقط انتقاد بکنیم، ولی خب چون دولت از خودش آمارای زیادی میده و نکته‌های مثبت رو عنوان میکنه، خب ما الان در مقام این هستیم که ایرادها رو بگیریم.
البته آقای محمدی، وقتی ما به کارنامه نگاه میکنیم هم ما عدد 20 داریم، هم خدای نکرده ممکن استش که عدد مردودی داشته باشیم. ما در این برنامه تلاش میکنیم که نگاهی بندازیم و بررسی داشته باشیم عملکرد و اقدامات دولت.
دریاچه ارومیه بررسیش یک شاخص خوبی رو به دست میده در جهت ارزیابی کلی عملکرد دو دولت گذشته. در سال 92 که این ستاد تشکیل شد، تراز اکولوژیک دریاچه خب یه چیزی بود در حدود 1271 متر، نه زیر 1271 بود و ستاد قول داد که این به 1 متر افزایش رو برسونه، یعنی
بله.
آب دریاچه 1 متر بیاد بالاتر. در طول 8 سال گذشته، البته حالا بخوایم بگیم ستاد تا کارش را بیاندازه شد 93
تا بودجه ها تزریق بشه اعتبارات برسه،
در 7 سال گذشته یکی از بخش هایی که بودجه بسیار خوبی گرفت همین ستاد احیای دریاچه ارومیه بود. یعنی میخوام بگم که بحث نبود بودجه که در سایر بخش ها معمولا مطرح میشه در این بخش نبود، اونجوری که خود آقای کلانتری دبیر این ستاد و رئیس سازمان محیط زیست در دولت دوم گفته، فکر میکنم هلوش 7 تا 8 هزار میلیارد تومان ستاد احیای دریاچه ارومیه دریافت کرده.
بله.
ولی جالب اینه که همین الان که داریم صحبت میکنیم در سایت خود ستاد قابل ملاحظه هست که دریاچه در 26 اردیبهشت گذشته تراز آبش رسیده به 1271.33، یعنی 60 سانتی‌متر از اون ترازی که در سال 92 بود بالاتر.
بله.
با این توجه که خیلی خیلی مهمه، در طول 7 سال گذشته حدود 5 سالش بارندگی بالاتر از میانگین بوده و به خصوص در سال آبی 97-98 و 98-99 هلوهوش 60% میانگین بارندگی بالاتر از دوران دراز مدت بوده. جزئیات رو حالا اینجا نمیشه بیان کرد، ولی اگر هر کسی که علاقمند هست به سایت خود ستاد مراجعه بکنه، دقیقا نوسانات آب دریاچه ارومیه هماهنگ است با نوسانات بارندگی. من به جرأت میگم که در این 7 سال گذشته پولی که به این ستاد تزریق شده در واقع تأثیری روی دریاچه نداشته و بلکه بارندگی بوده که تأثیر داشته، کما اینکه از دیماه 99 تا الان یک چیزی حدود 30 سانتی متر آب دریاچه اومده پایین که همین الانش و در کل این 7 سال گذشته در شرایط کاملا بحرانی بوده، ولی در این چند ماه که بارندگی کم شده 30 سانتی متر دیگر اومده پایین و قطعا تا آخر تابستون ما بر میگردیم به یه چیزی هولوش همون سال 92
بله.
یعنی ستاد 7-8 هزار میلیارد تومن و من عذرخواهی میکنم ریخته دور، کانال تونل از رودخانه زاب داره احداث میشه که بخش عمده پول اونجا صرف شده، کانال سازی در رودخانه سیمین رود و زرین رود، یعنی کارهای سازه ای، همین چیزی که آقای گلزار اشاره کرد، ما در بخش آب همچنان نگاهمون نگاه سازه ایه، گویا رودخانه ها اساسا به اشتباه خلقت شدن، کسی دریاچه ارومیه رو با پول و با بودجه احیا نکرده بود یا نساخته بود که الان ما بخوایم با پول و بودجه اینو احیا کنیم. در واقع فشار باید بر دریاچه کم میشد که در این بخش بر اساس این آمارهایی که حالا مختصرا گفتم تقریبا هیچ اثری نداشته، مگر در یه بخشی که یه مقداری کشاورزی مصرف آبش رو آوردن پایین که اگه فرصت بود در این مورد هم من
حتما
خدمتتون خواهم گفت.
ببینیم که نگاه و نظر آقای گلزار در این باب و در این حوزه چیه. آقای گلزار، برگردیم به اقداماتی که شما داشتید در حوزه آبش اشاره می‌کردید در این دو دولت، یعنی 11 و 12، نظر شما و نگاهتون درباره دریاچه ارومیه چیست؟
خب جان کلام رو دوست عزیزم جناب آقای محمدی بیان کردن، بنده هم با نظرات ایشون کاملا موافق هستم.
بله.
و معتقدم که در رابطه با به اصطلاح احیای دریاچه ارومیه تا زمانی که همون بحث نگاه به کشاورزی پایدار و کشاورزی متناسب با شرایط اقلیمی در منطقه حاکم نشود، ما جز اتلاف منابع مالی هیچ دستاورد دیگه ای رو نخواهیم داشت و وضعیت دریاچه روز به روز قطعا بدتر خواهد شد.
با توجه به اینکه آقای گلزار، ما الان تابستان گرمی رو هم پیش رو داریم و تبخیر آب قطعا چند برابر خواهد شد، یعنی یه بخشی هم ما از این طرف آسیب خواهیم دید.
همینطوره.
راهکار شما و دیگر کارشناسان در این بخش چیه؟
ببینید، راهکار همونطور که عرض کردم با شما، باید ببینید که منابع مصرف چه بوده و چطور این شرایط به وجود آمده. شما خب اگه نگاه بکنید در طول 40 سال گذشته سطح اراضی زیر کشت منطقه در حوزه دریاچه ارومیه به شدت افزایش پیدا کرده. بخش عمده ای از این افزایش سطح زیر کشت هم در واقع محصولات با نیاز آبی بالا هست، مثلا مزارع گسترده چغندرقند در اونجا احداث شده که خب نیاز آبی بسیار بالایی داره. همه اینها هم در واقع با شعار اشتغالزایی و ایجاد خودکفایی و استقلال در واقع انجام شد، بدون اینکه به تبعات و پیامدهای زیانبار اون در واقع بخواد توجه بشه پرداخته بشه. خب نتیجه هم طبیعتا همین میشه که الان اتفاق افتاده. در خصوص اگه برگردیم به همون نگاه مدیریت ساز محور آب که همچنان در واقع جاری هستش و ساری هستش و اتفاقا شخص آقای دکتر کلانتری به عنوان دومین رئیس سازمان حفاظت محیط زیست آقای دکتر روحانی گلایه‌ها و انتقادهای بسیار زیادی به روی کرد و نگاه ایشون در واقع وارد هست، به خاطر اینکه ایشون در ابتدا که مسئولیت خودشون رو پذیرفتن به جای اینکه در قامت حامی و محافظ اکوسیستم های آبی در واقع بر بیایند و سخن بگویند، اتفاقا توجیهگر پروژه های عمرانی وزارت نیرو شدن. ایشون با صراحت پروژه های ویرانگری مثل طرح شیرین سازی و انتقال آب دریاچه کاسپیان رو در کشور تئوریزه کردن، بهش مجوز دادن. ایشون با صراحت اعلام کردن که منابع آبی که در رودخانه های استانهای شمالی کشور به دریاچه کاسپیان میریزه در واقع به هدر میره و ما باید برای اونها سد بسازیم و این آبها رو در واقع به فلات مرکزی ایران یا جنوب البرز منتقل بکنیم. یعنی رویکردهای ایشون متاسفانه به گونه‌ای بود که موجب تقویت جایگاه و تقویت نگاه مدیریت ساز محوری که سالها در وزارت نیرو متمرکز شده بودند شد و همین الان هم خب ما درگیری های زیادی رو داریم، یعنی در واقع نخواستیم از آنچه که با شعار استقلال و بهره برداری و اشتغال در حوزه دریاچه ارومیه تحمیل کردیم و اون فاجعه رو ایجاد کردیم، با همون شعار الان داریم در جای جای کشور این خطایی که در واقع در سالهای گذشته انجام شده رو در واقع داریم تکرار میکنیم.
آقای محمدی، با توجه به صحبت‌های آقای گلزار در شرایط فعلی، نقاط حساس و بحرانی ما و بهتره بگیم لبه تیغ ما در حوزه آب الان کجا هست؟
من اجازه میخوام یک تقریزی بر سخنان آقای گلزار بیان کنم.
خواهش میکنم
که صحبت دولت‌های
به شرط اینکه پاسخ من رو هم بدید.
بله حتما.
حتما.
دولت‌های گذشته درست که اونها هم در بعضی کارها به اصطلاح کارنامه منفی دارن، اما فرق دولت آقای روحانی این بوده که اولا تجربه دولت‌های گذشته و سخنان کارشناسان رو در گذشته در دست داشته، دوم این که ایشون با شعار محیط زیستی و با این بیان که من محیط زیستی در این دولت رو تشکیل خواهم داد بر سر کار اومدن.
شاید در دولت‌های قبل‌تر ما کمتر روی کرده محیط زیستی رو برجسته می‌کردیم. منظورتون اینه؟
دقیقاً. و در تمام دنیا در این یکی دو دهه اخیر و حالا همین 10 سال گذشته اون وجدان زیست محیطی، آگاهی‌های زیست محیطی خیلی افزایش پیدا کرده. بنابراین میشه گفت کارنامه دولت 11 و 12 در این زمینه نامناسب تر از دولت های گذشته است، برای اینکه به اون تجربه ها و به اون سخنان پایبند نبوده. یک ناامیدی رو در واقع دامن زدن. ببینید در دولت اول که حالا یه مقداری وسعت مناطق حفاظت شده رو افزایش دادن یا سخنان خوبی گفتن یا حالا کم و بیش سازمان های مردم نهاد رو میدان دادن، با این امید بود که وضع در عمل بهتر بشه، ولی در عمل بهتر نشده. من عرض کردم دریاچه ارومیه الان نسبت به سال 91 عرض کردم تغییر محسوسی نداره و مطمئنن با این روندی که داره پیش میره تا آخر تابستان امسال، برخلاف قولی که ستاد احیای ارومیه و آقای روحانی داده بودن که سطح آب دریاچه رو 1 متر بیارن بالا نسبت به سال 92، الان در حدود 60 سانتی متر 50 سانتی متر و قطعاً تا آخر تابستان میرسه به هولوش شاید 30 سانتی متر مثلا بالاتر از سال 91. این یعنی زیر قول زدن، یعنی اینکه مقصر بودن در اجرای وظایفی که بر عهده گرفتن. بنابراین کارنامه دولت در زمینه آب به هیچ وجه مناسب نیست. سوالی که شما فرمودید، ببینید در زمینه آب مثلا همین امروز من به سخنان آقای جهانگیری اشاره میکنم که گفتن ما در زمینه آب مشکل داریم در صفحه روزنامه ایران که روزنامه دولت هست، و بعد توضیح دادن که ما آمدیم کشاورزی مدرن رو گسترش دادیم و در مصرف آب مدیریت کردیم. یکی از دلایلی که آوردن اینه که مثلا کشت گلخانه‌ای از 8000 هکتار رسیده به 18000 هکتار. بله، ما همیشه میگفتیم و میگوییم که مصرف آب در بخش کشاورزی خیلی از حد میانگین جهانی بالاتره و ما باید در این زمینه اصلاحاتی انجام بدیم، اما واقعیت قضیه اینه که توسعه آبیاری قطره‌ای یا آبیاری و کشاورزی در زیر گلخانه فقط اضافه شده بر بار قبلی که بوده. ببینید ما الان در یه جایی مثلا در همین نزدیک تهران ورامیم.
یعنی شما در واقع منظورتون این هستش که روش‌های مکانیزه، سیستم آبیاری مکانیزه یا کشت‌های جایگزین و خیلی از این مباحثی که وجود داره در واقع اصلاح نشده. شما می‌خواید این رو بفهمید؟
نخیر. ببینید اون بخش کشاورزی قبلی که بوده، آبیاری غرقابی و توسعه باغ، سر جای خودش هست. گلخانه هم اضافه شده، یعنی یه باری رو ما بر کشاورزیمون افزودیم. در همین ورامین 10 ها هکتار گلخانه ایجاد شده. دلست. در یه جایی مثل بوشهر که یکی از کم آبترین استانهای کشوره، شما تشریف برید ببینید چقدر گلخانه ایجاد شده. یعنی با چاه‌ها، یا در سمنان، استان سمنان، چاه‌هایی با قطر 10 اینچ 15 اینچ شبانه روز بدون توقف و در طول سال دارن آب از زمین میکشن.
البته وضعیت سفره‌های آب زیرزمینیمون هم که الان واقعا بحرانیه، درسته؟
بله، ما باید از آبی که به صورت سنتی استفاده میشد برای توسعه کشت گلخانه یا کشاورزی مکانیزه استفاده میکردیم، ولی اونا سر جای خودش هست، گلخانه و آبیاری قطره‌ای هم اضافه شده. این بله. نقطه کاملا منفی در کارنامه دولته.
زمان رو مدیریت کنیم و همراه بشیم دوباره با آقای گلزار. آقای گلزار، با توجه به تمام صحبت‌هایی که در این فرصت کوتاه رد و بدل شد و به میون اومد، الان ما شاهد بروز یک دولت جدید هستیم. قرار هستش که توقعات و انتظاراتمون رو از دولت جدید به ویژه در حوزه آب که الان داریم درباره‌اش صحبت می‌کنیم بیان کنیم. شما به عنوان یک کارشناس این حوزه، مهمترین عناوینی که در نظر میگیرید و راهکارهایی که هست لطفاً برامون ارائه کنید و بفرمایید.
مهمترین مسئله ای که هر دولتی که در ایران با شرایط اقلیمی که داره در واقع روی کار بیاد باید در اولویت قرار بده، پرداختن به همین مسئله و مقوله آب هست به عنوان یکی از مهمترین مؤلفه های تضمین کننده حیات و در واقع زندگی در سطح کشور. ما معتقدیم که مسئله آب، مسئله بحران آب یا کمبود آب در کشور هرگز با مدیریت ساز محور آب یعنی سدسازی یا طرح‌های انتقال آب بین حوزه‌ای در واقع این درد درمان که نمیشه، که اتفاقا تجربه نشون داده، آمار و داده‌ها نشون داده که اوضاع بدتر هم میشه. شما الان اگر نگاهی بیاندازید به پایین دست سدهایی که در کشور احداث شده،
بله،
قطع به یقین آمار نشون دهنده این استش که حجم آب مصرفی مردم بعد از سدسازی نسبت به قبل از سدسازی به شدت افزایش پیدا کرده.
بله.
یعنی وقتی که ما میاییم و متمرکز میشیم در مدیریت عرضه و مدیریت تقاضا رو نادیده میگیریم، خب این مدیریت عرضه به تنهایی نمیتونه بحث آب ما رو در واقع حل بکنه. مدیریت عرضه به دلیل اینکه یک فرایند درآمدزا هست، یک فرایندی هستش که از بودجه عمومی کشور در واقع بودجه های چند ده میلیاردی رو در هر سال در واقع اخذ میکنه، خب متاسفانه مورد توجه قرار گرفته و ما از مدیریت تقاضا در واقع غافل بودیم. دولتی که روی کار میاد اگر واقعا عزمی داره برای اصلاح وضعیت منابع آبی کشور باید بپردازه به مقوله مدیریت تقاضا.
بله.
ببینید ظرفیت سدسازی در کشور سالهاست که به اتمام رسیده. در همین دولت اول آقای روحانی، من یادم از آقای چیچیان که وزیر نیرو بودن، در یک سخنرانی یک آمار بسیار جالبی رو ارائه کرده بودن و گفته بودن که 1.6 برابر حجم کل روان‌آب‌های کشور ما در واقع آمدیم و سد ساختیم. یعنی گنجایش سدهایی که تا اون موقع در کشور ساخته شده بود و به بهره برداری رسیده بود 1.6 برابر کل حجم روان‌آب‌های کشور بود. این خودش یک عددی است که به ما نشون میده و ثابت میکنه که ظرفیت سدسازی یا مدیریت عرضه آب در کشور به پایان رسیده و نگاه ها و رویکردها باید بره به سمت مدیریت تقاضا. تا ما تقاضا رو مدیریت نکنیم، هر چقدر هم سد بسازیم، هر چقدر هم طرح‌های انتقال آب بین حوزه‌ای انجام بدیم، هر چقدر هم از اقیانوس‌ها، از دریاها، از دریاچه‌ها آب رو شیرین بکنیم، داخل لوله بکنیم، به مناطق مختلف کشور ارسال بکنیم، این نه تنها بحران آب ما رو جبران نمی‌کنه، حتی تعدیل هم نمی‌کنه که ما معتقدیم اتفاقاً این بحران رو تشدید می‌کنه. چون عرضه مازاد آب همیشه در همه جای دنیا، شما رفرنس‌های بین‌المللی هم که مطالعه بکنید، بر این ادعا صحه می‌گذاره که عرضه بیشتر آب همیشه مترادف هست با مصرف بیشتر آب یا تقاضای بیشتر آب. من یک مصداق خیلی کوچیکم اگه بخوام عرض بکنم،
در حد چند ثانیه جملتون رو جمع کنید دیگه بعد خدافظی کنید.
شما ببینید در همین شرایط بیابی کشور در طول 2-3 گذشته سطح زیر کشت اراضی شالیزاری کشور به عنوان یکی از پرنیازترین و پرآبترین محصولات کشاورزی از 600 هزار هکتار در سال 1395 به نزدیک 1,000,000 هکتار در سال 1398 افزایش پیدا کرده.
بله.
خب این عدد یعنی تقریبا دو برابر.
درست.
این عدد هنگفتی است. شما اگر نیاز آبی برنج رو محاسبه بکنید، حجم آبی که یک هکتار زمین شالیزاری در استان خوزستان، در استان یزد، در استان فارس، در سیستان و بلوچستان، در همه این استانهایی که اتفاقا کانونهای بحران آب هستن، خب چه دلیلی داره که ما میاییم و اجازه میدیم که مثلا در